أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم فرمود.
زمانی که نماز را هنوز شروع نکرد، قبل از شروع نماز بداند که بدن یا لباسش نجس شد، یا در اثناء نماز متوجه نجس بودن لباسش بشد. وسط نماز میتواند اول نماز با لباس نجس نماز کند. اگر این چنین باشه نمازش باطل، ولو یادش را خوشی که این نقطه نجس. از این قاعده چند جا استدلال
خودش از بین رفته، جاش آب نکشیده، ولی به اندازه یک درهم نیست، باش میتونه نماز بخونه. اگر چند جا خونی شده، مجموع مساحت اینها به کمتر از درهمه، باز میتونه نماز بخونه. گاهی میشود که خون به لباس میخوره، به آستنش هم سرایت میکنه. آیا این خون رو میشود باش نماز خون یا نه؟ جواب اینه که مجموع رویه و آستری رو باید با هم حساب کنه. اگر پارچه به زیرش هم سرایت کرده، ولو ممکنه در اون حالی که سرایت کرده و حتی الان که خوش شده چسبیده به هم هم باشن، ولو چسبیده، متوجه میشین چی عرض میکنم؟ گاهی هست که لباس خونی میشه، به آسترش سرایت میکنه خون و به هم هم میچسبن. اگر دو لایه است با دو تا حساب شه، ولی اگه یک لایه است و خون اون طرفش سرایت کرده، به چیز دیگه ای نخورده ها،
به لباس دیگری، به آستری، به بدن، به اینا نخورده، خودش هم رویش خونی شده هم پشتش، این یه دونه هم خودش فقط حساب میشه. ولی اگر خون بخوره به لباس و به آسترش هم برسه، مجموعش باید حساب، دو تا باید محسوب بشه. مجموع خون در بدن و لباس اگر کمتر از درهم باشد، نماز در او صحیحه و آب کشیدنش لازم نیست. دقت بشه که این مسئله مربوط به خوندن نماز، ربطی به وضوع و غسل نداره. یعنی با خون کمتر از درهم کسی تصور نکنه که میشه وضوع گرفت، با خون کمتر از درهم فکر کنه که غسل میشه کرد، اینا غلطه. نه، فرض اینه که شخص وضوع داره یا غسل کرده، جایی خون اومده یا لباسش خونی شده، یا اگرم یه جایی خون اومده ربطی به وضوش نداره، وضوش رو میتونه کامل بگیره. اما اگه مواضع وضو خونی شده یا بدن یه جایش خونیه، برای غسل او یه ذره از خونم باطل میکنه وضو رو. این نکته رو بعضی ها قاطی کردن، ما هم فکر میکنن خون کمتر از درهم باش میشه وضو گرفت. اشتباهه. خون کمتر از درهم اگه وضو داشته باشه قبلا، باش میتونه نماز بخونه، یا اگه یه جایی باشه که مانع برای وضو گرفتن نباشه. پس با این شرایط خون کمتر از درهم رو میشه باش نماز خون. یه سوالی مطرح میشه و اون سوال اینه که گاهی انسان نمیداند که مساحت خونی که در بدن اوست چه مقداره، کمتر از درهمه که بشه باش نماز خون، یا به اندازه یک درهم یا بیشتر هست، نمیدونه چجوریه. اینجا مسئله صورتهایی داره. طرح این صورتها یه مقدار ممکنه منشأ خلط مسئله در ذهن بعضی ها بشه، به دلیل اینکه بنده قدرت کافی شاید در بیان نداشته باشم. بر صورت تو چنین فرضی احتیاطش اینه که انسان که نمیدونه چه مقدار مساحت خون هست باش نماز نخواند. مسئله بر صورت بین فقها اختلافه. اگه یه وقتی تو رساله دیدید که میشه خون تو بعضی از صورتاش، مسئله رو من عوضی نگفتم، احتیاطش رو گفتم و تفصیلش دیگه اینجا اقتضا نداشت که عرض کنم. اگه کسی تفصیلش رو بخواد بعد در غیر منبر در خدمتشون انشاءالله هستم که توضیح عرض بکنم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر ارواحنا له الفدا حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یکی از چیزهایی که اگر انسان از او استفاده کنه، راه رسیدن به کمالات اخلاقی رو خیلی سریعتر میپیماید و ساده تر هم به دست می آورد، این است که انسان حتی در اخلاقیات اجتماعی و در برخورد با دیگران، در برخورد با دیگران ذکر خدا داشته باشه. این از جمله چیزایی است که بعضی ها با دلالت آیات قرآنی و روایات متذکر شدن و متوجه شدن و خیلی حرف مهمی در این باب طرح کردن. اگر شما به کتب اخلاقی رایج مانند کیمیای سعادت غزالی یا احیاء العلوم او، احیاء علوم الدین او مراجعه کنید، میبینید که او یه روشی رو بیان کرده برای حل مشکلات اخلاقی. مثلا فرض کنید میگه اگه شما بخیل هستید، آدمی هستی که دلت نمیاد از مالت بگذری، همونطور که در بیماری بدن مشکلات بیماری بدن رو شما باید به ضدش حل کنی، یعنی اگه سردیت کرده باید گرمی بخوری، گرمیت کرده باید سردی بخوری تا به تعادل برسی. اگه صفرا مثلا مشکلی پیدا کرده باید چه بخوری؟ یه چیز دیگه که من دیگه ایناشو بلد نیستم، باید بخوری تا چیا؟ سرکنگبین باید بخوری. یا اگه اشتباه تقصیر آقای رضویه، من اینو به عهده نمیگیرم. اگر مثلا فلان چیز بود، یه خلاصه باید درمان رو به ضد انجام داد. همونطور که در بدن باید این کارو کرد، در روح هم همینطوره. اگه بخیلی انقدر باید بدی تا روحیه سخاوت درت پیدا بشه. اگر فرض کنید شما یه آدمی هستی که خیلی زود جوش میاری، زود عصبانی میشی، انقدر باید پا روی نفس خودت بگذاری و صبورانه عمل کنی تا به نقطه حلم و صبر برسی. و همینجور اگه مثلا حسد داری نسبت به کسی، فرض کنید از پولدار شدن شخص، از مورد احترام قرار گرفتنش، از اینکه ترقیات علمی داشته، از اینکه ترقیات روحی و معنوی داشته، از اینا خلاصه بدت میاد، خیلی به رنج و عذاب هستی، شما بیا به عکسش عمل کن، هی در مقابل او تواضع کن، دعاش کن، ازش تعریف کن تا مسئله حسد حل بشه و هاکذا. آنچه که او میگوید همینه، ولی ضمن این که این حرف رو نمیخوایم اصلش رو رد کنیم، باید بگیم که او فرع رو به جای اصل گرفته در مداوا. تو مداوای جسمم بالاخره یه چیزی رشته اصلی در کنارش باید یه توصیه های ضمناً باشه که تأثیر اون دارو هی افزایش پیدا کنه. در مسائل روحی اصل مشکل رو باید با چی حل کرد؟ از روایات ما و همینطور از آیات قرآنی برمیاد، و ذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر شما کثیرا یاد خدا کنید به فلاح و رستگاری میرسید. ذکر خدا منتها یه ذکر لسانی داریم، سبحان الله بگم، لا حول ولا قوت الا بالله بگم، لا اله الا الله بگم، الله اکبر بگم، الحمدلله بگم و از کار دیگه. یه وقت این از کاره، یه وقت نه. ذکر یعنی ذکر قلب. ذکر قلب باز نه شبیه توصیه دراویش که شما همین لا اله الا الله و بگی که قلبت بگه لا اله الا الله، این کلمه در او بیاد، به این معنا نیست، بلکه به این معناست که خودتو در محضر خدای متعال بیابی. اگر کسی خودشو در محضر خدای متعال یافت، یعنی والله من ورائهم محیط، خدا احاطه داره بر ما، بر سر و علن ما. عالم الغیب و الشهاده است. انه علیم بذات الصدور، آنچه در ذهن شما حتی خطور میکنه، آنچه خطور میکنه خدا او را هم میدونه، نیات شما رو خدا میدونه، تمامش رو میدونه. اگر این چنین باشه، شما وقتی این رو دوام بدی، بعد از اون نگاه میکنه میبینی حسد هم نسبت به کسی نداری، حسد نداری. وقتی اینو دوام بدی ببینی حقد و کینه از دلت میره بیرون. مثلا یک کسی خیلی به شما بد کرده، ناسزاها گفته، آبرو از شما برده، این طرف اون طرف از شما حرفای ناجور نقل میکنه، تهمت میزنه و و و، چندین بار هم با شما گرد و خاک کرده، خب دل شما از او صاف نیست، میخواید این حالت رو از خودتون دور کنید. حقد از جمله چیزایی است که پای انسان رو در ترقیات معنوی شبیه زنجیری که چندین قفل بهش زدن کلیدش هم گم شده عمل میکنه. یعنی به این مفتی ها نمیشه ازش فرار کرد، خیلی سخته. حقد مؤمن خیلی چیز ناجوریه. اگه کسی اینو داشته و از مؤمنی داشته باشه، قیامت یه جوری ازش میگیرن بعد میره تو بهشت. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بله، اگه من بی جهت از آقای رضوی بد آمده، کینه شده را، اگه یه وقتی هم خدا انشاءالله به شفاعت شما دوستان اهل بیت منو بخواد بهشتی بکنه، ایشون که اهل بهشته، اول حقدش از توش دل من میارن بیرون، بعد منو برن. اگه خودم تو دنیا بردم بیرون که بردم، نبردم میبرند، میبرند. حالا چجوری دیگه خدا خودش میدونه. بعضی ها رو اینقدر میزن توی کوره آتش خدا تا این حقده آبش بره. بعضی ها ممکنه عنایت خدا یه جوری بشه که همچین حالتی اتفاق نیفته، من قاعدشو بلد نیستم، هر دو جورش ممکن، ولی میگیرن از اون. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اینا ما میگیریم این غل و این حقد و این کینه ها و اینا رو از صدور اینها میگیریم تا اینا میشن برادر، درست شد؟ بعد برن اونجا بشینن تو بهش روبرو هم دیگه. اگر خودم به حساب خودم نرسم، بعدن من اگر اهل بهش بشم تصفیه میکنن، نباشم که کلن اصلا داخل حسابا نمیفتم. با این نمیشه رفت تو بهشت. پای آدم هم خیلی میبنده. بعضیا هی فعالیت میکنن که تو چیزای معنوی برن جلو، بعد میبینن خلصه هی بوکس و باد میکنن، با دور زیاد موتورشون داره فعالیت میکنه، ولی کاری هم مثل برف این روزاست، هیچ خبری نیست، خسته میشه بیچاره. مال اینه که این حقد نمیذاره. خیلی ها اینجوری هست، حقد از مادر شوهرش، از پدر زنش، از عروسش، از دومادش، از داداشش، از همکارش، از همشاگردیش، از همسایش، از دوست، از آشنا و هاکزا. بعضی هم تو این زمینه خوش حافظن، یادشه که کی یه وقتی کجا چجوری باشه چه حرفی زده، اندلزوم پرونده رو رو میکن. اگه آدم بخواد این پرونده ها از بین بره، یه توصیه اینه، توصیه مثل غزالی اینه که بیا شما تو روی اون کسی که ازش بدید میاد لبخند بزن، ازش تعریف کن، دعاش کن، چه بکن چه بکن، از بین میره. اینا خوبه، اینا باید باشه، ولی فرع مسئله است. اگه بخواید اصلش رو پیدا کنید که سریع تر حل بشه، اینه که خودتون رو در محضر خدای متعال بیابید. اگر این چنین بشه، باید میدید با آدم ها اونجورم سرشاخ نیست، امتحانش مجانی مجانی، بسم الله، این گوی اینم میدان. حسادت میورزید، همینه. حالت غضب، حالت غضب بر کسی عارض میشه که از خدا غافل میشه. روایات فراوانی داریم که غضب سلطه شیطان بر نفس، خود شما متوجه میشی، یعنی یک حمله عجیبی یه جا شروع شد. مگر یه آدم دریا دلی باشه، باز موسی رضوی که اصلا عصبانی نمیشه، ایشون شاید تجربهش نداره، ما داریم زیاد. یه دفعه آدم اینه کولاک میشه تو وجودش. اینا همون فعالیت شیطانه. کسی که خودش رو همون آن در محضر خدای متعال بیابد، آبیست که میریز رو آتش. بله، توصیه های دیگر در کنار او اثر میگذاره، اگر حالا در کنار او حلیمانه هم حالا رفتار کنی. اگر این چنین بشه، اون وقت این امر برای شما ساده تر خواهد شد. اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ، که دیشب عرض کردم، این اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ خوبه، ولی نباید فکر کنیم این اصل داستانه برای حل مسئله بی صبری. اونی که اصل، ذکر خداست. ذکر خدا منشأ فلاح. اذکر و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. صلوات اینا بفرمون. بر همین منوال بقیه چیزا حل میشه. هر چقدر خود رو در محضر خدای متعال یافتیم، به نورانیت ها نزدیک میشیم. هر مقدار که از خدا غافل باشیم، به همون مقدار به ظلمت ها نزدیک میشیم. برای این که اون وقت این کار ثبات و دوامی پیدا بکنه، اون وقت اون توصیه های جانبی خیلی خوبه، از اونی که نسبت به اونی که حسادت میورزی، حالا ازش تعریفم بکن، درست؟ دعاشم بکن، تو همون جهتی که لجت گرفته که اون خدا، چرا خدا او رو بالا برده منو بالا نبرده، تو همون جهت بیشتر دعاش کن. او خدایا، این که انقدر پیش چشم دیگران عزیزه، عزتش رو خدای بیشتر کن، درست شد؟ عزتشو بیشتر کن. خدایا مال بهش دادی، حلال، مال حلال، رزق و روزی واسع بهش بده، اصلا همه مشکلاتشو حل کن. و همینطور این دعا رو هم مکرر بکن. اصل او، فرع امین. بعضی از عزیزان یه سوالی کردند راجع به بحث دیشب ما. این تذکری که الان دادم تتمه بحث دیشب در پاسخ اون عزیز مورد نظر بود که عرض کردم. صلوات عنایت بفرمایید. خب، روایتی رو از امام صادق علیه السلام بخونم. فرمود: امتحن و شیعتنا عند مواقیت الصلات کیف محافظتهم علیها و الى اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا و الى اموالهم کیف مباساتهم لاخوانهم فیها. شیعیان ما رو اینجوری امتحان کنید. البته به خودمون اول باید یه بله سوزن رو بزنیم تا بعد جوالدوز واسه دیگران، اما فعلا خودمون شروع کنیم. تو این سه چیز امتحان میشن شیعیان، این سه تا آزمایش رو باید بدن. جالبم اینه که خدا امتحاناش با امتحانای ما مدرسه یا فرق میکنه. خدا همه سوالاش بله قبل از امتحانش همه رو پخش کرده، تقلبم نیست، درست همه سوالا رو پخش کرده کامل، جوابام روشنه، از قبل گفته. فقط باید در موقع امتحان گزینه خاص و چیه طرف علامت بزنه. حالا هیچ چیز مخفی و این چیزا اصلا نیست، امتحانای بشر برزونه. شیعیان رو اینجوری بیازمایید، از خودتونم شروع کنید. عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها، در هنگام نمازها چجوری اینا نسبت به نمازاشون اهل محافظتن، محافظت نسبت به نماز، نسبت به اصلشه، نسبت به نماز اول وقته، نسبت به کیفیت نمازم هست. همه اینا داخل در این بحث. چجوری اینا با نماز مواجه میشن، واسه شون نماز مهمه. دوم و الى اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا، این بیشتر مال یه عده‌ایه، ولی شاید واسه ما هم در یه حدودی اثر داشته باشه و محل ابتلا باشه. اسرار ما رو چگونه نزد دشمنان ما حفظ میکنند؟ ائمه علیهم السلام همه معارفشون در یه سطح نبوده و نیست، و بعضی از چیزا رو حتی بعضی از مؤمنین هم نمیتونن تحمل کنن، تا چه برسه غیر مؤمنین. یادم یه وقتی سفر سوریه مشرف بودیم، با اتوبوس داشتیم میرفتیم جایی، توی اتوبوس یه نوار دعای ببخشید حدیث کسا گذاشته بودن. خب طرف هم میخوند و هم ترجمه میکرد، ما میفهمیم. من متذکر این نبودم که اواخر این حدیث کسا یه جملات عجیبی داره، آخرش داره که تو حدیث کسا اینی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری الا لمحبت هؤلاء الخمسه، یه همچین تعابیری داره که من خدا نیافریدم آسمان را و زمین را، فلک رو و چه و چه رو، مگر برای محبت این پنج نور مقدس. یادمه که وقتی راننده هیچ چیزی نمیکرد، راننده سوری بود، از همین اهل سوریه بود، و نسبت فقرات قبلش هیچ واکنشی نداشت. فقرات قبلش حتی نسبت به خود آیه تطهیر هم به اون معنا واکنش نشون نداد، اما نسبت به این جمله که رسید من نزدیکش شدم، یافتم یک واکنش تندی نشون داد که به این حرفا چی این از اون جملاتی سوسه شما قابل هضمه. تو اتوبوس نباید بودش که اون بشنوه، بعد این اشتباه بود که بودشت. نسبت به مثلا براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، تو بعضی از محیط ها باید بالاخره بحث براءت از دشمنان اهل بیت تو یه چیزایش واقعا سر اهل بیته، توجه میکنی؟ بعضی تصریحات تو یه محیط های اصلا نمیشه انجام داد، این یه نوع حفظ سر اونهاست. من به کنایه عرض کنم اهل درک و فهم متوجه میشن چی عرض میکنم. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، شروع کرد به یه حالتی تقریبا یعنی گریه میکرد. حضرت عرض کرد آقا یه سوالی میخوام بکنم، به خدا قسم، چند تا قسم شاید خورد، من از این سوالی که میخوام بکنم، ما اريد بذلک الا النجاة من النار، من فقط میخوام از آتش دوزخ نجات پیدا کنم. شما به من اجازه بدید من سوال کنم. خیلی رقت کرده بود امام صادق علیه السلام، یه چند نفر دیگه هم بودن، فرمودن که هر سوالی بکنی جواب میدم. یه نفر که اونجا بود به نام عبدالملک ابن اعین، او به این راوی گفتش که وقت و غنیمت بشمر، چون من تا حالا ندیدم امام صادق به کسی بگه هرچی بپرسی جواب میدم، هرچی تو دلته بپرس. او و نظر شما راجع به اون دو نفر چیه؟ امام علیه السلام بدون اینکه بخوان مرجع ضمیر رو معین کنند، او هم ضمیر رو مرجعش رو معین نکرد، فقط گفت هما، اون دو نفر. امام علیه السلام فرمود که هما اول من ظلمانا حقنا، اینا اولین کسانی بودن که بر ما ظلم کردن. و حمل الناس علی اکتافنا، مردم رو به گرده ما سوار کردن. هر خونی از ما ریخته شه، هر ظلمی برود، اینا داره شریک. از این عبارت چی برمیاد؟ از این روایت، اینکه خلاصه این مطلب یه چیزی بوده، حالت قاچاق‌طوری که میگم، یعنی یه نوع سر اهل بیت بوده و به ما گفتن باید این اسرار رو حفظ کنیم. البته الان دیگه کتابا چاپ شده، پخش شده، خیلی جا رفته، اما در این حال به خصوص در مجامع عمومی و در مجالس نسبت به پاره از تصریحات واقعا باید خیلی دقت بشه، خیلی دقت بشه. اصل تبری از ادای خدا رو میشه از قرآن در آورد. بله، خدا که میگه علی لعنت الله علی الظالمین، اول متبری از ظالمینه. بله، غیر از این که نیست. ولی حالا بعضی از مصادیق و به خصوص و بعضی از تصریحات، گاهی من دیدم تو مثلا بعضی سینه زنی ها اواخرش بر کی لعنت، اینا اگر اتفاقا بعضی تصریحات انجام نشه، به کنایه برگزار بشه، عاقل متوجه میشه که خود این هم از مظلومیت اهل بیته و خود این تأثیر بیشتری میگذاره در افراد. خدا که میدونه که منظور از وان تو تیری کیه که، ولی خدا که احتیاج به این چیزا نده. اسمای بعضی هم که اصلا درش هیچ شرافتی نیست که بگیم حالا اسم ببریم که فرض کنید که ثوابی داشته باشه. اگر انسان به کنایه رفتار کنه معلوم میشه، یعنی همین بچه کوچیکایی که ما اتفاقا بحث تبری رو باید به اینام تفهیم کنیم، اینام در یه رتبه متوجه میشن که ببین چقدر امیرالمومنین مظلومه که توی جامعه شیعه اگه بخوان از اعدایش تبری بجویند تو همچی شرایطی بعد گذشته 1400 اندی سال بازم باید به کنایه مسئله برگزار بشه. این اثرش بیش از بعضی تصریحات. خب و الا اموالهم کیفه مواساتهم لاخوانهم فیها، نگاه کنید ببینید که چجوری مال خرج میکنن، چقدر به دیگران میدن. ما متاسفانه یه فرهنگی، اینو کوتاه بگم و عرضم رو تمام کنم، یه فرهنگ پرمصرفی گریبان حتی متدینین رو گرفته. چیزایی که واقعا نیاز نیست ما هی بریم بگیم این نه خوبه، این یه جوری این داخل کنیم در مصرفامون. اصلا روش ائمه این نبوده. بعضی هم میگن ما بعضی مثلا مجالس جلسات مذهبی هم که میریم یه مسابقه اعلام نشده‌ای در عوض کردن مدل موبایل وجود داره. هر چند وقتی باری میبینی یارو موبایلش خوبه ها، امکانات یه امکانات یه جور دیگه هم حالا بخواد داشته باشه، بعد هم جلوی آدمو در میره اینجوری خود بازی میکنه باهاشو، بعد هم میذاری جیبش. نه آقا جون، کارت با هر چی را میفته تموم، با همون برو دیگه. توی لباس خانوما آقایون سابق میگفتن، خانوما الان که دیگه الحمدلله بعضی آقایون شاید جلو هم میزن از بعضی خانوما، هی لباس میخره، بعدم میگه اینا اسراف نیست. گیرم که نیست، ولی آیا روش امام زمان علیه السلام پدرانش هم همین بوده که هرچی تو خیابون میبینه از اون دیگه این قشنگه، این مدلش جدیده، این چجوریه؟ نه، ما تو بعضی روایات داریم از جمله موارد اسراف اینه، اون وقتا حسه های خورما رو یا آرد میکردن و به نحوی میخوردن، یا حسه های خورما رو میخوردن زیر اجاق میسوزوندن. الان ما از این کاغذ خورده همون استفاده میکنیم، لباسمون یه خورده همچین دو سه بار شسته میشه، دلمون میزنیم که یه لباس دیگه. این خوب نیست. یه مقدار در سخاوت دست ما بسته است، باز خودمون خیلی زیاد خرج میکنیم. در اوصاف سلیمان پیغمبر اینه که سلیمان پیغمبر با اون همه امکانات صلوات عنایت کنید که ملک اللایم بغیل احد من بعده داشت، پادشاهی که سزاوار کسی بعد از او دیگه نبود اون نوع پادشاهی، مگر ولی یه عصر امام زمان علیه السلام که او پادشاه همه عالمه. بعد از ظهورش چنان ملک و سلطنتی خواهد داشت که سلیمان در قبال او چیزی نیست. سلیمان آنچنان کان یکل شعیر، غذا که میخور نون جو میخور، با اینکه بهترین غذا رو میتونه سعیه کن. البته یه قدری بر ایالش توسعه میداد، به یطعم اهله الحنته، به زن و بچهش نان گندم میداد. اینو باید من به جوانترا میگم، اگر شما بخواید بچهاتون اهل قناعت باشن، همسرتون تو مسیر قناعت بیاد، خود شما تو مد و تو ولخرجی باشید، غیر ممکنه که بچهاتون یاد بگیرن که میشه به نحو قناعت هم زندگی کرد. ولقناعت و کنز لا ینفد، قناعت یه گنج بی پایانه. کم آقا مصرف، ولی چون من دارم باید خرج کنم. نه، این قصه رو من مثل که اینجا گفتم، بازم میگم این رو. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه میفرمود که من در بروجرد درس میخوندم، برای ادامه تحصیل اومدم اصفهان. پدر مرحوم آقای بروجردی تاجری بوده، گفته که خب تو پسرم از سهم امام نمیخواد مصرف کنی، ماهی 3 تومن به اون روز برو از فلان تاجر توی بازار اصفهان بگیر، من با او حساب دارم. ایشون میگه من میرفتم مسجدی نزدیک حجره او بود تو بازار اصفهان، نماز میخوندم نماز و رسول، بعد میرفتم دم حجره او، معمولا وقت نهار میرسیدم. این تاجر بابای من وضعش خوب بود، این تاجری که پدرم من حواله او کرده بود که برم از او بگیرم، وقتی میرسیدم میدم این داره نون کشک میخوره، نون دوغ میخوره، نون ماس میخورم، غذاهایی که مثلا این کارگرها و عمل بناها و اینا میخورن، مثلا تابستون نون انگور میخوره، نون پنیر رو انگور میخوره. هیچ وقت ما چلو و پلو و مرغ و این حرفا نمیدیدیم. خب فضولم نبودم که بخوام بپرسم. بعضی یا تا هر سوالی بزنش راجع به زندگی اشخاص میاد زود سوالو مطرح میکنن. خوبه که آدم خلاصه این حس کنجکاویه، به اصطلاح شما، به بیان ما همون کلمه که گفتیم، اینو خلاصه توی جای دیگه به کار بیاره. کنجکاویش جای دیگه خوبه. من سوال نمی کردم ولی تو ذهنم این بود، تا اینکه یه سیلی اومد کجا و یه پلی خراب شد. این پل که خراب شد، اون وقت که دولت شمنام احمدشاه بوده، کی بوده، توی وادیا نبودن که با پل درست کنن، که مردم خیرین جمع شدن که بخوان پل بسازن. خب پلا رو دست گرفتن و در این مغازه اون مغازه، این تاجر اون تاجر، آب چقدر کمک میکنید بده رای خدا و رای مردم بسست و اینا بود. خلاصه تا رسن در مغازه این آقا، گفتن ایشون پرسته بود که چقدر خرج این پل میشه، گفتن 30,000 تومان. 30,000 تومان اون زمان حدود چقدر تاله جمع شد؟ گفتن 600 تومان تاله جمع شد. حدود که صاحبان این پولا رو میشناسیم؟ بله معلومه که مثلا کی چقدر داده. تو این میشه این پولا رو این پس بدین، هر 30,000 تومان من میدم. و همه شد داده. آقای بروجردی گفت دیگه رفت بعد که ما رفتیم این سوال کردیم، گفتیم بابا شمایی که بلدی 30,000 تومن این زمانو بدی، آخه نونو کش دیگه چیشیه میخوری؟ یه قضایی بخوای که بهت بیاد. گفت اینو محترمانه ما بهشون گفتیم. ایشون در جواب به من گفتش که عزیز جون، من پول که در میارم که از این خرجا بکنم به داد مردم برسم، و الا شکم من که با همینا سیر میشه. تو این شکم هرچی بریزی و از گرسنگی در بیار در میار. ببینید چقدر تفاوت دیده. ولی بعضیا از اون طرف، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، با این آیه تا دلشون میخواد تو زینت ها فرو میرن. و عجیب اینه، این روایت در کتاب التحسین ابن فهد حلیه، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده، اگه خواستید تو کتاب پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی در تکلیف 55 هم هست، من آدرس رو دقیق میدم تا شما برید بخونید. تو اونجا روایتی از پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میفرماید به یکی از اصحاب، به نظرم اسامه است، اسامه ابن زید، میفرماید بعدها چطور میشه امت من. خلاصه وصف روزگار ما رو حضرت میکنن. میرسه کار به جایی که متدینین میافتن به تجملات و هی مصرف های زیاد. وقتی کسی بهشون اعتراض میکنه این آیه رو در جواب میگن، بهش میگن قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. جالب اینه که همین امروز من این آیه رو از یکی شنیدم، همین امروز. قل من حرام زینت الله، من نمیگم حرامه، من میگم روش پیغمبرم اینه، روش امام زمان علیه السلام هم اینه. روش فرمود شیعه ما رو اینجا امتحان کن، ببین وقتی نسبت به همون مقدار درآمدی که داره یه جوریه که آیا مثلا چقدر در میاره، بعد خیلی زحمت میکشه 10,000 تومان هم به یکی کمک میکنه که ممانت کمک، یا اینکه نه به نسبه به خودش رقم کمک و سخاوتش زیاده. وقتی خرج خود من میره بالا، طبیعیش اینه که من دیگه خیلی دستم واسه دیگران باز نمیشه. خیلی عرضم جسارت آمیز، اگه بود قصدم جسارت نبود. آنچه که خواستم بگم از فرمایشات معصومین علیهم الصلاه و السلام بود. خدا را سوگند میدهم به آبروی پیغمبر خاتم و اهل بیت گرامیش که همه ما رو توفیق پیمودن راهش را مرحمت بفرماید. خب بریم در خانه یتیم امام مجتبی، آزاده 11 ساله اون بزرگوار جناب عبدالله ابن الحسن. 11 ساله تو کربلا یعنی چی؟ یعنی 1 ساله بوده این پسر، شیرخوار بوده که باباش رو شهید کردن. بچه 1 ساله چیزی از بابا دیگه یادش نیست، هر خاطره ای داره از عمو داره، عمو هم براش پدره هم براش عموه. خیلی هم امام حسین دوست داشت بچه های برادرش رو، خیلی دوست داشت. این بچه هم عموشون دل جانشون بود. بعضی گفتند که این پسر روز عاشورا همینطور دور امام حسین میچرخید، حضرت میدان میرفت میدوید دنبال حضرت، بر میگشت با حضرت میامد، همینجور دور حضرت. یه پسر بچیه 11 ساله رو در نظر بگیرید، چطور شد زمانی که آقا میخواست بره میدان وداع آخرشو کرد، این پسر نرفت میدان؟ تو مقاتل ننوشته، بعضی احتمال دادن شاید در اثر خستگی خوابش برده بود اون لحظه، یه لحظه متوجه شد که عمو نیست. اون لحظه چه لحظه بود؟ زمانی بود که آقا جنگ خودش رو کرده، روی اسبم که نشسته بود، اونا نجیب نیزه رو به پهلوی آقا فرو کرده، آقا از روی اسب بر زمین درون گودال افتاده. یه دفعه عبدالله متوجه شد که عمو نیست، گشت عمو رو پیدا کرد، عمو افتاده تو گودال. زینب کبرا میرفت طرف گودال و آقا سید الشهدا میفرمود برگرد خواهرم. در شاید یکی از این دفعات بوده که زینب کبرا نزدیک امام حسین بود، یه دفعه سید الشهدا دید عبدالله داره دوان دوان به سوی او میاد. زینب اشاره فرمود یا اختا احبسی احبسی، نگهش داری، بچه رو نگه دار، نذار بیاد. زینب دست خودشو باز کرد، هرچه میدوید دنبال این بچه، بچه فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم من دست از عمو بر نمی‌دارم. بالاخره خودش رو رسوند کنار آقا سید الشهدا. رسیدن او کنار امام حسین، همان عمار ابن کعب ملعون با شمشیر برهنه به سمت امام حسین حمله ور شد. هرچی گشت ببینه شمشیری نیزهی سپری پیدا میکنه از امام حسین دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. آخر اومد این دستهای کوچک خودش رو بالای سر عمو گرفت، فریاد زد یا ابن الخبیث تقتل عمی، اینا پاک زاده میخوای عموی منو بکشی. اونا نجیب شمشیر رو بالا برد و پایین آورد، فریاد این بچه بلند شد یا امه مادر ببین دستمو جدا کردن. آقا سید و شهدا بغل کرد بچه رو، شروع کرد نوازش کردن او. اینجا یکی از اون جاهایی بود که هر ملا تیرس شعبه میکنوید.